دو نفر از حرفه‌ای‌ترین هکرهای جهان رو تصور کنید. اونا برای پنهان کردن ردپای خودشون یه دژ دیجیتال کاملا غیرقابل نفوذ ساختن.
آره، شبکه‌های خصوصی پیچیده، مرورگرهای دارک وب و البته ارزهای دیجیتالی که اصلا قابل ردیابی نیستن.
دقیقاً. این دو نفر تونستن به 96 تا دیتابیس تو 12 تا کشور مختلف نفوذ کنن و چند میلیون دلار به جیب بزنن. به نظر میرسه هیچ پلیسی تو جهان نتونه پیداشون کنه. خب
ولی پیدا شدن.
آره، و میدونید چی باعث دستگیریشون شد؟ اینکه تو یکی از جلسات برنامه ریزیشون یادشون رفت دکمه توقف ضبط رو تو نرم افزار مایکروسافت تیمز بزنن.
واقعا خنده‌دار و همزمان ترسناکه.
خیلی. ما امروز تو این بررسی عمیق روی خبرنامه تک نایت نسخه 17 می 2026 دست گذاشتیم. یه مجموعه از منابع و مقاله ها که شل اولش کاملا بی ربط به نظر برسن.
ولی وقتی اینا رو کنار هم میذاریم به یه خط ربط خیلی مهم میرسیم. یه نبرد خاموش اما خیلی جدی بر سر کنترل و مسئولیت پذیری تو عصر دیجیتال.
یعنی اینکه چه کسی واقعا ابزارهای ما رو کنترل میکنه؟ ما، شرکت‌های بزرگ یا الگوریتما؟
دقیقاً، هدف ما تو این گفتگو اینه که همین مکانیزمای پنهان کنترل رو زیر ذره بین ببریم.
پس بیایید از همون داستان هکرها شروع کنیم، چون راستش خب این سوتی خیلی عجیبه. مارکوس و مایکل چن برادرای دوقلی 34 ساله‌ای که 2.3 میلیون دلار باج گرفته بودن.
یه امپراتوری اخاذی سایبری داشتن برای خودشون.
آره، اما تو 15 مارس توی جلسه مایکروسافت تیمز همه چیز فرو ریخت. اونا یه ویدیوی 45 دقیقه‌ای از چهره‌های واقعیشون، اسماشون، لیست قربانی‌ها و حتی آدرس کیف و پول‌های بیت کوینشون رو ناخواسته ضبط کردن.
و جالب‌تر از همه اینه که فایل کجا ذخیره شد؟
وای آره، رو فضای ابری وان درایو یکی از همون قربانیایی که هک کرده بودن. میدونی انگار یه سرقت بی‌نقص به سبک فیلم اوشنز 11 طراحی کنی، اما کل جلسه برنامه‌ریزیت رو زنده تو اینستاگرام پخش کنی.
تشبیه خیلی خوبی بود. ولی خب سوال اینجاست که چرا؟
آره، سوالم همینه. چطور کسی که اینقدر از نظر فنی مسلطه یه همچین اشتباه پیش پا افتاده ای میکنه؟ اصلا چرا از یه ابزار شرکتی مثل تیمز برای جرم سایبری استفاده کردن؟
ببین، دلیلش برمیگرده به روانشناسی انسان و یه مفهومی تو طراحی به اسم استحکاک. هکرها هم مثل بقیه ما آدما دمال راحتی هستن. ابزارهای فوق امنیتی معمولا رابطه کاربری خیلی خشکی دارن.
آره، کار باهاشون کلافه کننده است.
دقیقاً. در مقابل ابزاری مثل تیمز برای همکاری بی دردسر طراحی شده. وقتی روزی چند ساعت با یه سیستم کار میکنیم، مغزت میره رو حالت خلبان خودکار. اینجا یه مفهومی داریم به اسم اپسک یا امنیت عملیاتی.
همون OPSEC که میگن؟
امنیت عملیاتی نیست که فایروال چقدر قویه. یعنی چقدر میتونی از نشت اطلاعات تو کارهای روزمره جلوگیری کنی. معماری نرم افزارهای امروزی طوریه که همه چیز رو پیشفرض همگامسازی میکنن
که تجربه کاربری روونی داشته باشی.
آره، این دو برادر تو تله همین معماری افتادن. فراموش کردن که تو پلتفرم‌های ابری شما مالک جریان داده نیستی. یک کلیک اشتباه کل سیستمشون رو نابود کرد، چون سیستم برنامه ریزی شده بود که فایل رو بلافاصله آپلود کنه.
پس تو پلتفرمی که برای راحتیشون طراحی شده بود، عملیات را از دست دادن. کنترل داده ها افتاد دست سیستم های خودکار.
و این توهم کنترل فقط برای فضای ابری نیست. تو سخت افزارها هم همینه.
راست میگی. ما یه دستگاهی رو میخریم، میگیریم دستمون و فکر میکنیم صاحبشیم. اما آیا واقعا اینطوره؟ منابع این هفته نشون میده که به هیچ وجه.
آره، ماجرای آمازون یکی از پربحث‌ترین خبرهای این هفته بود. آمازون اعلام کرده تو تاریخ 20 می 2026، یعنی همین چند روز دیگه، پشتیبانی از کیندل‌های قدیمی‌تر از 2018 رو متوقف می‌کنه.
یعنی دستگاه‌های مثل نسل 7 یا پیپر وایت‌های قدیمی.
و وقتی میگیم توقف پشتیبانی، منظورمون فقط آپدیت امنیتی نیست.
نه اصلاً. کل همگامسازی ابری از کار میفته، خرید مستقیم کتاب قطع میشه. خب، این یعنی فلج شدن دستگاه. آمارها میگن حدود 15 میلیون از این کیندل ها هنوز دست مردمه. میدونی تو انجمنهای مثل موبایل رد چه خبره؟
آره، دیدم که بحث جیل بریک کردن خیلی داغ شده.
دقیقاً تعداد پست‌های مربوط به جیل بریک کردن 400% رشد کرده. مردم دارن سیستم عامل‌های سفارشی مثل کوریدور رو نصب می‌کنن تا دستگاهشون زنده بمونه،
تا تبدیل به زباله الکترونیکی نشن.
آخه چطور ممکنه؟ اگه من یه کتاب فیزیکی بخرم، ناشر نمیتونه 10 سال بعد بیاد صفحات کتابم رو به هم بچسبونه. پس چرا آمازون میتونه از راه دور دستگاه من رو از کار بندازه؟
این برمیگرده به یه مکانیزمی به اسم DRM یا همون مدیریت حقوق دیجیتال و یه چیزی که بهش میگن اتصال ابری. ببین، وقتی کیندل میخری تو واقعا صاحب سخت افزار نمیشی.
پس چی میخرم؟
تو فقط داری مجوز استفاده از یه پایانه رو میخری که وصل به سرورهای آمازون. این دستگاه برای پردازش و تایید هویت دائما داره با هسته مرکزی حرف میزنه.
و وقتی آمازون میگه پشتیبانی قطع، یعنی به سرورهاش دستور میده جواب این دستگاه ها رو ندم.
به همین سادگی. دستگاه ارتباطش رو از دست میده و عملا بی استفاده میشه. برای همینه که مردم میرن سراغ جیل بریک. اونا میخوان دسترسی ریشه یا روت به سیستم پیدا کنن تا این وابستگی رو قطع کنن.
یعنی با نصب یه چیزی مثل کوریدور، کیندل رو از یه پایانه متصل به شبکه تبدیل میکنن به یه ابزار کاملا آفلاین و مستقل.
دقیقاً. و این یه بحث حقوقی خیلی بزرگه، بحث حق تعمیر.
آره، اتحادیه اروپا هم خیلی رو این قضیه حساس شده. حقوقدان ها میگن اگه نتونی نرم افزار دستگاه فیزیکی خودت رو تغییر بدی، پس مالکش نیستی، فقط یه مستاجری.
درسته. البته آمازون میگه جیل بریک کردن گارانتی رو باطل میکنه و خلاف شرایط خدماته. اما برای کاربرا این یه حرکت اعتراضی در برابر استهلاک برنامه ریزی شده.
خیلی عجیبه. خب اگه محدود کردن سخت افزار تا این حد آزاردهنده است، حالا فرض کن شرکت‌ها نرم افزارها رو طوری طراحی کنن که کنترل توجه و روان ما رو به دست بگیرن.
این دیگه ترسناک‌ترین بخش ماجراست و ما رو میبره سراغ اون پرونده بزرگ مدارس علیه شبکه‌های اجتماعی.
یه توافق تاریخی و بی سابقه. مدارس شهر برتت تو کنتاکی و صدها منطقه آموزشی دیگه از اسنپ‌چت، یوتیوب و تیک تاک شکایت کردن و الان به یه توافق 150 تا 200 میلیون دلاری رسیدن.
البته باید تأکید کنیم که طبق گزارش ها این پلتفرما هیچ گونه اتهامی رو تو این توافق نپذیرفتن. اونا فقط حاضر شدن این غرامت رو برای خدمات بهداشت روان تو مدارس پرداخت کنن و یه سری تغییرات بدن.
درسته، اونا تقصیر رو گردن نگرفتن، ولی آمارهایی که مدارس تو دادگاه ارائه دادن واقعا تکان دهنده است. ببین، کاهش میانگین توجه از 12 دقیقه به 8 دقیقه
و افزایش افسردگی نوجوانها از 8% به 20%.
بله، و کاهش خواب شبانه به 6.5 ساعت. مدارس استدلال میکنن که این اپلیکیشن ها فقط میزبان محتوای بد نیستن، بلکه خود معماری سیستم طوری طراحی شده که اعتیادآور باشه.
خب این همون طراحی مبتنی بر علم اعصابه، مکانیزمی که بهش میگن پاداش های متغیر ترکیب شده با ویژگی اسکرول بی‌نهایت.
میشه اینو بازش کنی؟ یعنی چی پاداش متغیر؟
ببین، قدیما وقتی یه مجله میخوندی یا تلویزیون میدیدی، یه نقطه پایان طبیعی وجود داشت. مغزت میفهمید که خب کار تموم شد. اما طراحای شبکه‌های اجتماعی این نقطه توقف رو حذف کردن.
یعنی همون اسکرول کردن‌های بی پایان؟
آره، وقتی صفحه رو میکشی پایین نمیدونی ویدیوی بعدی قرار خنده‌دار باشه، ترسناک باشه یا اصلا مسخره باشه. این دقیقا همون سیستم دستگاه‌های اسلات تو کازینو هاست. عدم قطعیت.
و این باعث ترشح دوپامین میشه.
دقیقاً. مغز نه فقط وقتی محتوای جذاب میبینه، بلکه تو انتظار دیدن اون محتوا هم دوپامین ترشح میکنه. این چرخه باعث میشه نوجوان نتونه گوشی رو بذاره کنار.
پس مشکل اصلی عکس‌ها یا ویدیوها نیستن. مشکل الگوریتمیه که کنترل تکانه رو تو مغز هک کرده.
کاملاً.
خب با این حساب، آیا شبکه‌های اجتماعی دارن میشن همون صنعت دخانیات جدید؟ یعنی همونطور که اونا برای آسیب‌های طراحیشون مثل اضافه کردن نیکوتین غرامت دادن، اینا هم باید برای اسکرول بی‌نهایت پول بدن؟
تشبیه حقوقی خیلی جالبیه و دقیقاً به خاطر همین پیامدهای حقوقیه که می‌بینیم شرکت متا، یعنی همون فیسبوک و اینستاگرام، حاضر به توافق نشده و می‌خواد تو دادگاه بجنگه.
آره، برام سوال بود که چرا متا انقدر مقاومت می‌کنه در حالی که تیک تاک و یوتیوب توافق کردن.
چون متا میدونه اگه کوتاه بیاد و بپذیره که طراحی پلتفرم آسیب‌زاست، کل مدل کسب و کارش نابود میشه. اونا سالهاست با استناد به قوانینی مثل بخش 230 تو آمریکا میگن ما فقط یه بستریم، ما ناشر نیستیم،
که یعنی کاربرا خودشون مسئول محتوا هستن.
آره، ولی اگه دادگاه بگه مشکل تو الگوریتم پیشنهاد دهنده شماست، این سپر حقوقی میشکنه. پذیرش این موضوع برای متا خیلی سنگینه.
عجب نبرد بزرگی. خب ما دیدیم که معماری پلتفرم چطور میتونه کنترل روانی رو به دست بگیره. حالا بیا مقیاس رو از یه مدرسه ببریم روی یه کشور کامل.
منظورت قرارداد اوپن ای آی با دولت مالتا است؟
دقیقاً، قرارداد عجیب و بی سابقه ماه می. مالتا یه کشور کوچیکه با حدود 520 هزار نفر جمعیت. حالا هر شهروند بالای 16 سال که یه دوره 8 ساعته سواد هوش مصنوعی بگذرونه چی میگیره؟
یه اشتراک رایگان یک ساله یه چت جی پی تی پلاس.
خب بیایید حساب کنیم. اشتراک پلاس سالی 240 دلاره. اگه فقط نصف مردم هم تو طرح شرکت کنن میشه 10 میلیون دلار خدمات رایگان.
در حالی که سرمایه گذاری اولیه دولت مالتا فقط 5 میلیون دلار بوده.
سب کن، اوپن ای آی در ازای 5 میلیون دلار حاضر بیش از 120 میلیون دلار خدمات بده؟ قطعاً پای داده ها در میونه. هیچ شرکتی اینقدر سخاوتمند نیست.
بدون شک، چیزی که اوپن ای آی داره برداشت میکنه ارزشمندترین منبع اقتصاد امروز است. داده های رفتاری یک پارچه تو سطح کلان.
یعنی همون خوراکی که مدل های زبانی بزرگ برای پیشرفت نیاز دارن.
آره، این مدل ها یا همون LLM ها الان دیگه فقط متنای اینترنت رو نمیخوان. اونا تشنه مکالمات واقعی هن، ظرایف فرهنگی، سوالات دانش آموزها، مکاتبات اداری، همه اینا.
و وقتی یک کشور کامل شروع میکنه به استفاده از این ابزار، اوپن ای آی آزمایشگاه زنده به وسعت یک کشور پیدا میکنه.
دقیقاً، اونا میبینن یه معلم تو مال چطور طرح درس مینویسه، یه وکیل چطور قرارداد میبنده. این حجم از داده های چند وجی برای آموزش هوش مصنوعی آینده ارزشش صدها برابر اون پولی است که ظاهرا از دست دادن.
پس مالت داره تبدیل میشه به یه معدن داده. این واقعا یه شمشیر دولب است. از یه طرف شاید بشن قطب هوش مصنوعی اروپا،
و از طرف دیگه دارن تمام جریان فکری، اداری و شخصی جامعهشون رو از سرورهای شرکت خصوصی آمریکایی عبور میدن.
این همون چیزیه که بهش میگن استعمار داده، نه؟
آره، تو محافل دانشگاهی خیلی روش بحثه. دولت مالت باید تضمین کنه که این داده ها قبل از آموزش الگوریتم‌ها کاملا بینامونشون میشن یا نه، چون وابستگی یه ملت به این ابزارها خروج ازش رو تقریبا غیر ممکن میکنه.
خب تا اینجا همش صحبت از دست دادن کنترل بود. ولی قرار نیست همه چیز اینقدر تاریک باشه. تو منابع ما دو تا خبر خوبم هست که نشون میده وقتی صدای کاربرا بلند باشه، قولهای فناوری مجبور میشن عملیات رو برگردونن.
بله، آپدیت جدید ویندوز 11 یکی از همون عقب نشینی هاست.
آخیش بالاخره. نسخه اینسایدر بیلد 26120. مایکروسافت بعد از 3 سال لجاجت و بیشتر از 250 هزار رأی اعتراضی بالاخره اجازه داد اندازه منوی استارت رو تغییر بدیم و تسک بار رو جابجا کنیم.
چیزی که تو ویندوز 10 خیلی بدیهی بود.
دقیقاً، اصلا چرا مایکروسافت این حق انتخاب ساده رو از ما گرفته بود؟
دلیلش همون معماری کنترله. شرکت‌ها دوست دارن رابط کاربری یک پارچه باشه. وقتی منوی استارت همه ثابت وسط صفحه باشه، هدایت کردن کاربرا سمت تبلیغات و موتور جستجوی بینگ خیلی راحت تره.
پس یه تصمیم مبتنی بر داده‌های تلمتری بوده. می‌خواستن مسیر کلیک‌های ما رو مهندسی کنن.
آره، ولی مقاومت 250 هزار کاربر ثابت کرد که مردم یک نواخته دیکته شده رو نمی‌پذیرن.
این مقاومت تو ماجرای گوشی جدید سونی هم دیده شد. سونی ویدیوی تبلیغاتی برای دستیار دوربین هوش مصنوعی تو گوشی اکسپریا 1 مارک 13 منتشر کرد
و بلافاصله جنجال شد.
آره، کاربرا فکر کردن سونی داره از هوش مصنوعی برای دستکاری واقعیت استفاده میکنه. ولی سونی سریعا بیانیه داد و گفت سیستم ما با ماجیک اریزر گوگل فرق داره. تفاوت فنی این دوتا چیه و چرا برای بحث امروز ما مهمه؟
تفاوتشون تو نقطه مداخله الگوریتمه. ابزارهای هوش مصنوعی مولد مثل همون ماجیک اریزر گوگل بعد از ثبت عکس وارد میشن. مثلا یه آدم رو از پس زمینه هضم میکنن و بافت دیوار رو اونجا جعل میکنن.
که این یعنی دستکاری تو اصالت تصویر.
دقیقاً. اما سیستم سونی تو حوزه عکاسی محاسباتی قرار میگیره. یعنی قبل از فشردن شاتر کار میکنه. شرایط نوری رو تحلیل میکنه و مثلا تنظیمات ایزو یا سرعت شاتر رو فقط پیشنهاد میده.
آها، یعنی تصمیم نهایی رو انسان میگیره.
بله، سونی خواست بگه هوش مصنوعی ما یه دستیار پیشنهاد دهنده است، نه یه جائل واقعیت که جایگزین تصمیم انسان بشه. مثل مایکروسافت، اینجا هم سونی عملیات رو دست کاربر نگه داشت.
این دقیقاً همون چیزیه که ما بهش نیاز داریم، تکنولوژی که گزینه‌های بهتری روی میز بذاره اما به جای ما تصمیم نگیره.
خب اگه بخوایم همه این منابع رو به هم گره بزنیم، میبینیم که خط اتصال همشون همون اهمیت مسئولیت پذیری و تفکر انتقادیه.
آره، از هکرهایی که با بی‌دقتی لو رفتن تا کاربرایی که کیندل هاشون رو جیل بریک میکنن، مدارسی که با الگوریتم ها میجنگن و کشوری که داده هاش رو با سواد دیجیتال تاخت میزنه.
معماری این سیستم ها خونسا نیست. اگه ما درک نکنیم چطور کار میکنن، خیلی راحت تبدیل میشیم به پایانه هایی که فقط دستورات شبکه رو اجرا میکنن.
دقیقاً. پس دونستن این اطلاعات فقط برای دنبال کردن اخبار نیست. به این فکر کنید که امروز چند بار بدون اینکه متوجه بشید، عملیات و قدرت تصمیم گیریتون رو به ابزارهاتون واگذار کردید.
سوال مهمیه.
و حالا که داریم به پایان این بررسی عمیق میرسیم، میخوام یه ایده چالش برانگیز رو مطرح کنم. چیزی که شاید تو متن این مقاله ها نبود، اما از دلشون بیرون میاد.
میشنویم.
ببین، ما دیدیم که هکرها به خاطر یه خطای انسانی دستگیر شدن. دیدیم هوش مصنوعی داره تو مالت به مردم آموزش میده و تو دوربین‌های سونی سعی می‌کنه خطاهای عکاسی ما رو اصلاح کنه. حالا سوال اینجاست. اگه هوش مصنوعی تو آینده اونقدر پیشرفت کنه که بتونه جلوی تمام خطاهای انسانی ما رو بگیره، مثلا نذاره هیچ وقت یه میکروفون رو اشتباهی روشن بذاریم یا هیچ وقت عکس بدی بگیریم، آیا مفهوم اشتباه کردن منسوخ میشه؟
واو.
اشتباه کردنی که یکی از اساسی ترین بخش‌های تکامل و آزادی انسانه. و اگه نتونیم اشتباه کنیم، آیا واقعا هنوز آزادیم؟ به این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.